در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، یه قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من موردی رو پیدا نکردم که مثل
اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی،
بازتاب انقلاب اسلامی،
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
عصر خمینی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به ویژه برنامه عصر خمینی خوش آمدید. در ویژه برنامه عصر خمینی برانیم که اندیشه های امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار بدیم و یک چارچوب نظری قابل قبول و قابل اجرا در عرصه داخلی و عرصه بین الملل دست پیدا بکنیم. امیدوار هستم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخشی رو تدارک دیدن. میشنویم و باز میگردیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم.
با پیروزی انقلاب اسلامی، پتانسیل نهفته در مذهب تشیع شکوفا شد و این مذهب در کشور بزرگی مثل ایران به قدرت سیاسی دست یافت. به گفته فرانسوا آتوال، نویسنده کتاب ژئوپلیتیک شیعه، پیروزی انقلاب در ایران یکی از پر اهمیت ترین وقایع و انقلاب‌های نیمه دوم قرن بیستم بوده و در حقیقت مهمترین واقعه در طول تاریخ شیعه است. در اثر انقلاب، حکومتی دینی بر پایه نظریه ولایت فقیه در ایران پایه‌گذاری شد. دیدگاه فرامرزی انقلاب ایران و دورنمای اعتقادی شیعی آن منجر به توجه شیعیان به این انقلاب شد. این تاثیرگذاری در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و افزایش فعالیت‌های مؤثر دینی مشهود است. انقلاب اسلامی از سوی منجر به توجه جهانیان به مذهب تشیع و از سوی دیگر ایجاد خودباوری و رشد سیاسی شیعیان در کشورهای مختلف اسلامی گردید، به گونه ای که شاهد تلاش‌های آنان در جهت حضور در عرصه‌های سیاست و کسب قدرت سیاسی شد. انقلاب اسلامی ایران از هویت سیاسی شیعه حمایت کرده و قانونی برای تمرکز پیرامون آن به وجود آورد. شیعیان از حالت افراد یا گروه‌های منزوی و در حاشیه خارج شدند. به تعبیر دیگر به شیعیان جرأت داد هویتشان را بیان کنند و ابزاری در اختیار آنان گذاشت تا حضور خود را برای دیگران محسوس نمایند. یک رابطه دو سویه میان انقلاب اسلامی ایران و مذهب تشیع وجود دارد که هر کدام در جهت تقویت دیگری عمل می‌کنند.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همانطور که از بخشی که همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان رادیو گفتگو تدارک دیده بودن متوجه شدید، موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر احیای هویت شیعی و ژئوپلیتیک شیعی است. قصد داریم این موضوع رو که در چارچوب اندیشه در واقع انقلاب اسلامی محسوب میشه بیشتر بررسی کنیم. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر سید عباس احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. جناب دکتر احمدی، عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم. البته ما اینجا در واقع میهمان جناب دکتر احمدی هستیم در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و دفتر ایشون هستیم. باز چون بالاخره ما شروع کننده برنامه‌تون، خیر مقدم عرض می‌کنیم. به برنامه خودتون عصر خمینی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و تشکر می‌کنم از همکاران محترمتون، همینطور خدمت شنوندگان خوب شما سلام و احترام دارم. من هم به نوبه خودم خوش آمد عرض می‌کنم حضور شما رو به دانشگاه تهران و دانشکده جغرافیا در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. حالا من برداشتم از موضوعی که دوستان انتخاب کردن برای برنامه اینه که ما سه چیز رو باید مورد بررسی قرار بدیم در این موضوع. یکی بحث خود انقلاب اسلامیه که انقلاب اسلامی فراتر از جمهوری اسلامی ایران بهش نگاه میشه. میگن یک ایدئالیست، حد اعلاییست که قابلیت تعمیم و پیاده شدن در سایر نقاط جهانو داره. برخی حتی پرو فراتر میزنن، میگن انقلاب اسلامی که انقلاب انسانی است، لزوماً در یک جامعه اسلامی یک جامعه شیعی در واقع ایجاد نخواهد شد، میتواند در یک جامعه غیر اسلامی غیر شیعی هم اجرا بشه. برخی میگن نه، حتما باید جامعه اسلامی باشه، حتما باید شیعی باشه. یه بحث دومی هم که وجودی که بحث واسه شد انقلاب اسلامی، که بحثی شد بحث هویت شیعیه. هویت باز به دو معنا، بالاخره در یک هویت ما یک صفات سلبی داریم یک ایجابی داریم، که این هویت شیعی سلبی ایجابیش چه فرقی داره با هویت ایدیه، یا در اصطلاح کلانتر میگیم هویت نگاه به خود نگاه به جهان، این چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ و حالا ژئوپلیتیک شیعی که اصلا بحث متنوع داره، یک طرف میگن آقا هلال شیعه داره تشکیل میشه، ایران داره نفوذش رو بس میده و مسائلی از این. در واقع در سه موضوع مختلف با صحبت بکنیم که اگر موافق باشید در واقع بحث انقلاب اسلامی که تو برنامه قبل‌تر بهش مفصل پرداختیم از هویت شیعی آغاز بکنیم، که این هویت شیعی به نظر شما چه تفاوتی با سایر هویت‌ها داره؟
بله، ببینید، خب لاجرم من باید یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض کنم که بحث مشخص بشه، شرایط مشخص بشه و بعد پیش بریم. خب این انقلابی که در ایران در 1357 اتفاق افتاد، ابعاد و ویژگی‌های متعددی داره، مطالعات زیادی هم راجبش انجام شده. جناب علی هم به درستی اشاره کردید، مثلا یه دیدگاه اساسی که خود بندم باور دارم اینه که این انقلاب اسلامی هست، بنابراین ما اصلا وارد شاخه های زیر مجموعه دین اسلام نمیخوایم بشیم، یا مثلا ابعاد دیگه‌ای که این انقلاب داشته، ویژگی های متعددی که داشته، زمینه هاش، عواملش، تأثیرگذاران کی بودن، نیروهای مبارزه کننده که بودن، اونا به اندازه کافی کار شده. ما در اینجا بحثمون اینه که این انقلاب با این ویژگی‌ها چه تبعاتی از خودش به جا گذاشته در بخش‌های مختلف. این تأثیرگذاری انقلاب در قسمت‌های مختلف الزاماً به معنای نیست که ماهیتش هم همون باشه. این یه خلطی است که در خیلی از بحث‌ها من دیدم انجام میشه.
یعنی یک هویت اسلامی ایرانی مثلا در ایران وجود داشته، انقلاب اسلامی اون رو تحت شعاع قرار، تحت تأثیر قرار داده، ولی خود انقلاب اسلامی فراتر
است. بله، اونم ببینید در این کتابی که حالا من معرفی خواهم کرد خدمت شما، اونم من بحث کردم که حالا زمینها، عوامل، نیروهای در واقع ایجاد کننده انقلاب چی بودن. اما بحث اصلی ما اینه که حالا این انقلاب به عنوان یک اتفاق، به عنوان یک حرکت، به عنوان یک تحول در ایران، حالا چه تأثیرگذاری هایی در زمینه های ملی داشته، به خصوص در زمینه بین المللی داشته، و بعد چون در اون قسمت هم قسمت یعنی زوایای متعدد پیدا میکنه، مثلا در بحث اقتصادی تأثیرگذار بوده، در بحث سیاسی تأثیرگذار بوده، در بحث فرهنگی تأثیرگذار بوده، در بحث دینی مذهبی هم تأثیرگذار بوده. به عنوان مثال در بحث تشیع تأثیرگذار بوده به معنای شیعیان پیرامون ایران. ما ژئوپلیتیک شیعه ایره که مطرح میکنیم،
حتی در دو
از این زاویه داریم بهش میرسیم، نه اینکه خود انقلاب را شیعیان یا علمای شیعه هدایت کردن. ببینید حالا
بین شیعیان هم دو دسته میشن، کسانی که در واقع در طیف مقاومت و انقلاب اسلامی قرار میگیرن، یه طیفی هم داره مثل شیرازی ها و غیره که اصلا
هستن.
لندن نشین هستن و میگن اصلا در سیاست نباید دخالت کرد. میخوام یه استفاده دیگه کنم، همین اول بحث شد الان شنوندگان ما خصوصا نسل جوان بپرسن که اگر عمل کرده حضرت امام از سال 42 پیگیری کنن تا 57 که انقلاب شکل میگیره، آیا اساسا دیدگاه خود امام همین بود؟ یعنی امام نظرشون این بود که یک انقلاب اسلامی فراتر قرار میگیره و شکل میگیره که در آینده میتواند کانون عدالت خواهی در نه منطقه ما بلکه در جهان شود. امام یه چنین دیدگاهی داشت یا نه اینکه فقط بحث ایران رو داشت امام؟
والا این حالا سوال سختی هست که ما که نمیتونیم از الان بپردازیم به آنچه در ذهن ایشان بوده است، اما مطمئنن دیدگاه های ایشان با تجربهی که بعد از انقلاب به دست آمد و سخنرانی هایی که انجام شد و تصمیم گیری ها و موزه گیری ها، مشخص شد که دیدگاه ایشان کلان هست. حداقل امت اسلام رو در بر می گرفت، مستضعفان جهان رو در بر می گرفت، واقعا دیدگاه ها و موزه گیری هایشان محدود در ایران نبود.
من کلام شیعه، امت شیعه رو در کلام امام ندیدم هیچ، همیشه گفت امت اسلامی، اسلام.
احسن، من همین رو میخوام بگم. ببینید اشتباهی که الان رخ میده همین جاست. که اگر ما بیاییم و تأثیرگذاری انقلاب رو مثلا رو شیعیان لبنان یا شیعیان عراق هم توضیح بدیم، به ما میگن که نه انقلاب اسلامی است. این دو تا مقوله است. هیچ کس ادعا نمی کند که انقلاب ایران یا انقلاب شیعی بود. اگه این بود که اسمشو میذاشن انقلاب شیعی ایران دیگه، انقلاب اسلامی ایران، و در حدی که میشه انطباقش داد بر انسانی، یعنی اسلامی مبتنی بر انسانیت، تا این حد کلان و شفاف. منتهای مراتب من مجددا باید یادآور بشم که وقتی ما میرسیم به بحث تأثیرگذاری همین انقلاب با این شرایط، مجبوریم که در قسمت‌های مختلف ریز بشیم. به عنوان مثال چه تعداد احزاب شیعه بعد از انقلاب اسلامی و تحت تأثیر انقلاب ایران در کشورهای شیعه نشین شکل گرفتن یا تقویت شدن یا ایجاد شدن. این دیگه یه بحث اعتقادی است. چون شیعیان خیلی حضرت امام رو دوست داشتن، چون خیلی خوشحال شدن از پیروزی انقلاب ایران، چون از شکوفایی آموزه‌های شیعی که حالا به عبارتی اسلام ناب هم هست، یعنی باز منافاتی هم با اسلامی بودن نداره، چون شادمان بودن، رفتن به سمت کارهای تشکیلاتی سیاسی، رفتن به سمت مثلا ورود به مناسب قدرت، رفتن تو پارلمان، رفتن تو شورای شهر، رفتن حتی تو مناسب کابینه توی نخست وزیری کشوراشون. و این به معنی نیست که حالا انقلاب ایران از ابتدا انقلاب شیعی بوده، نه، این اثرگذاری ها خارج از اراده اشخاص هست. من اینا رو به تفصیل میتونم توضیح بدم، مرحله به مرحله میتونیم بریم جلو که ببینیم به چه شکلی بوده است. ببینید حداقل آنچه که صاحب نظران چه در خارج از ایران چه در داخل کشور متفق القولن این هست که شیعیان پیرامون ایران در اثر انقلاب ایران سیاسی شدن. این سیاسی شدن هم به معنای، یعنی بار منفی نداره، به معنای خود آگاه شدن، به معنای هویت یافتن، به معنای عرشبت که
خب قبل از ما اخوانی ها در منطقه مثل جمال الدین اسدآبادی اونها شروع کرده بودن، این
شروع کرده بودن، ولی نه درباره شیعیان کلی بود دیگه. و
شیعیان هم تا حدودی در تاثیر قرار گرفته بودن برخی از حرکات شیعیان.
ببینید بنده مطالعه کردم دیگه، مثلا در لبنان شیعیان لبنان که الان در این شرایطی هستن همه عزیزان میدونن، مطمئنن شنوندگان عزیز هم تایید خواهند کرد، الان در یک شرایط خاصی وان قرار گرفتن. تا قبل از انقلاب ایران اصلا کتمان میکردن،
تا قبل از حضور
جوانان، نه قبل از انقلاب ایران، تلاش های امام موسی صدر یا مرحوم شهید چمران یه مقدمه خیلی کوتاهی بود. آن چه اتفاق افتاد در اثر انقلاب ایران بود که آن کتمان و عرشبت که مستتر کردن هویتشی تبدیل به افتخاری آشکار شد. اینا رو که من میگم مصاحبه کردم با جوانانی که در اون روزگار بودن، هم قبل از انقلاب، به خصوص نسل جوان در دبیرستان ها در مدارس. من نتایج مصاحبه رو دارم که اینها میگن اغلب ما مگر مجبور میشدیم مثلا میگفتیم شیعه هستیم، اما بعد از انقلاب کاملا برعکس هست.
در جامعه لبنان به خاطر مستضعف بودنشون و در واقع
فقط به خاطر شیعه بودنشون هست، فقط به خاطر که شیعه بودن و هویت شیعیشون رو هم کتمان میکردن و بعد آشکار میکنن. ببینید حالا این لبنان رو من مثال میزنم، کشورهای دیگه هم به همین ترتیب هست. این الان عاملی رو که من خدمت شما گفتم رو باز من به تنهایی نتیجه نمیگیرم، من این رو در کنار 7-8 تا عامل دیگه توامان به این نتیجه گیری میرسم. بعد ما میرسیم به مدل ژئوپلیتیک شیعه که قابل دفاع شده است. چالش های زیادی داشتیم مطمئنا.
پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اصل تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر در واقع شیعیان بوده در منطقه ما که حالا ژئوپلیتیک شیعه به بنابر نظر شما تشکیل داده.
به طور طبیعی بیشترین تأثیر را شیعیان از انقلاب ایران گرفتن.
پس چرا ما تو قصه بیداری اسلامی دستگاه‌های رسانه‌ای خودمون مفصل برای این پرداختن که این بیداری اسلامی که ما گفتیم بیداری اسلامی غربی اسمش گذاشتن بهار عربی یا بهار پراک که مصادره به نام کنن، حتی سعی کردن انقلاب اتفاق مصر در 22 بهمن بیفته که شما تو سرچ اینترنتی بیاد بالا، چرا اونها تحت تاثیر ما نبودن؟
اولا که باید از خود رسانه‌ها بپرسید که اینجوری فکر می‌کنن، دوما حداقل متأخر هست. اینو قبول دارید دیگه، متأخر است دیگه.
نه متأخر بودنش نیسته،
چند سال قبل هست.
نه نه، آیا تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران بودن یا نبودن؟ چون ما ادعا داشتیم که بیداری اسلامی که راه افتاد تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران بوده.
ممکنه 10 سال بعد همین انقلاب اسلامی جوامع مسیر هم تحت تاثیر قرار بده. از نظر زمانی اولین تأثیرات شگرف رو در فاز سیاسی، در فاز تشکیلاتی، در فاز فرهنگی در جوامع شیعی به جا گذاشت. هر شاید که من اینا رو چون آمار ارقام دارم، جدول دارم، اینا رو میتونیم بهش مفصل برسیم. مثلا اگر اجازه بدید من از اینجا شروع بکنم. ببینید این عبارت انقلاب اسلامی و سیاسی شدن شیعیان حداقل جز اون عبارتایی است که کمتر راجبش چالش داریم. خیلی از صاحب نظران رو این اتفاق نظر دارن که سیاسی شدن شیعیان متأثر از انقلاب اسلامی ایران. خب این تو چه مراحلی انجام گرفته؟ تو چند تا فاز؟
سیاسی شدن به معنی دخالت در امور سیاسی کشور خودشون؟
نه نه میگم الان اینجا سیاسی شدن یعنی این: یک، هویت یابی، خودآگاهی و معرفی شدن. شیعیان در اثر انقلاب ایران به یک نوع خودآگاهی رسیدن که آقا ما هم هستیم، ما میتوانیم، ما هم میتوانیم کارهایی انجام بدیم، میتونیم عرشبت که اتفاقاتی رو رقم بزنیم. حالا ببینید اینا، این کلمات تصادفی کنارم گذاشته نشدن. ابتدا هویت یابی هست، ابتدا خودآگاهی هست، بعد هویت یابی هست، یعنی به یک هویت منسجم به تدریج، البته مرحله به مرحله در تمام کشورام از یک مدل پیروی نکرده است، اما تقریبا میشه یک رویکرد کلی رو داد. خب این خود این مفصل هست. دو، شما فرمودید که سیاسی شدن یعنی چی دیگه. دو، شکلگیری یا تقویت احزاب و تشکل‌های سیاسی هست. در بعضی از این کشورها ما احزابی داشتیم تقویت شدن،
احزاب سیاسی شیعی،
احزاب سیاسی. حالا ممکنه اسم این، در اسم این کلمه منعکس نباشه، اما افرادش و گردانندگانش و اون مبانی و اصولی که این احزاب و تشکل‌ها روش بنا شده بودن، این آموزه‌های اسلام ناب بوده. در بعضی از کشورها اصلا ایجاد شده است، یعنی وجود اولیه نداشت، مثل حزب الدعوه عراق. ببینید من اینا رو دونه دونه میتونم بگم. مثل حزب الله لبنان، مثل جبهه اسلامی برای آزادی بحرین، مثل نهضت اجرای فقه جعفری پاکستان. مثلا در این مورد پاکستان کلمه فقه جعفری روش آمده که اسم مذهب
بعد حضور ابو شریف.
من اینا رو اگه اجازه بدید رو جدول بگم. ببینید مثلا مال پاکستان نهضت اجرای فقه جعفری سال تأسیسش 1358، یعنی چند ماه فقط بعد از انقلاب. ببینید جبهه اسلامی برای آزادی در بحرین 1357. سازمان دانشجویی امامیه رو در پاکستان ما داریم که تشکل تاثیرگذار بوده، قبل از انقلاب بوده ولی در 57 یک حیات دوباره پیدا کرده، یعنی تقویت شده. حزب الله لبنان 1361 اصلا تأسیس شده، نه که قبلش نبوده، منتها به این شکلی که تاثیرگذاری بوده و اساسنامه جدیدش 1361. سازمان نصر در افغانستان 1357، شورای انقلابی اتفاق اسلامی که باز شیعان اونجا هستن در افغانستان 1958. به همین ترتیب من از کشورهای دیگه میتونم.
خب من سوال کنم، این آماری که داریم میدیم که از سال 57 به این طرف این همه احزاب شیعی ایجاد شده یا تقویت شده یا قبل بوده، تغییر نام داره، در یک سازماندهی موفق تر داره عمل میکنه، خب این ها بحثی که منتقدان جمهوری اسلامی ایران میکنن، میگن که شما دارید انقلابتون رو صدور میکنید، صادر میکنید.
من بر اون میرسم، به اجازه میفرمایید در مرحله بعد، چون اصلا فاز بعدی ما هست، اونم یک حرکت ژئوپلیتیک هست از قضا. مطمئن این سومیش هم بگم. ببینید مرحله سوم سیاسی شدن، این مراحل هم مراحل فقط زمانی نیستن، مراحل تکاملی هستن. یعنی شما توی کشور دیگه هم رصد بکنید معمولا این مراحل طی میشه. مرحله سوم نقش آفرینی شیعیان در ساختار سیاسی کشور هست. بعد از یه مدت کار تشکیلاتی، همین احزاب، همین تشکل ها، بعد از چند سال، مثلا 10 سال کمتر بیشتر، به تدریج این توان رو پیدا کردن که وارد ساختارهای سیاسی بشن. ما اینو در عراق به عینه داریم میبینیم، در بحرین وارد پارلمان شدن، در عراق وارد دولت شدن. عرشبت که حالا اتفاقات دیگه هم کمک کننده است. در علوم انسانی دیگه ریاضیات نیست که بگیم پس نه، این همه چیز دست به دست هم داده. در افغانستان این اتفاق افتاده، در پاکستان افتاده، در خیلی از کشورها، در لبنان به همین ترتیب. تازه در لبنان حزب الله در فاز اول اصلا خودش تعمدن نمیخواست مرحله سوم شکل بگیره. اینقدر این مدل به شکل خودکار کار کرد، اصلا هیچ چاره‌ای نبود، اصلا ساختار کشور به اینجا رسید که حزب الله هم وارد مسائل سیاسی شد.
جریانات شیعی مقاومتی که وارد جریانات اجرایی و سیاسی میشن
آسیب‌های خاص خودش. ببینید من اینو در سه فاز که خدمت شما عرض کردم اینجا آوردم.
این جایی که دکتر گفتن این کتاب آقای دکتر هست اگر اشتباه نکرده باشم، بله، ایران کتاب انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک شیعه، انتشارات
سازمان اندیشه سازان، مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور هست.
اینو شنوندگان فرهنگی میتونن تهیه بکنن که مفصل در مورد ژئوپلیتیک شیعه است.
این ببینید اولین بار مدل ژئوپلیتیک شیعه در این کتاب ارائه شده و تمام این ابهاماتی رو که مطرح میشه، هم راجع به ایران ستیزی، هم راجع به اسلام حراسی، هم راجع به شیعه حراسی و هم اون ادعای توطئه آمیز هلال شیعه، همه اینا رو ما اینجا شفاف بیان کردیم و تفکیک کردیم. اصلا
چون یه کار علمی موزل در واقع یا موزل محوره. سوال اصلیتون چی بوده؟ قرار بوده به چه سوالی پاسخ بدید توی این مجموعه؟
همین، ببینید مدل ژئوپلیتیک شیعه چطور داره عمل میکنه در منطقه ما. ژئوپلیتیک شیعه‌ای که ما داریم میگیم چیست؟ چه تفاوتی
وجودش رو پذیرفتید و حالا چگونگی عمل کرده شون؟
ببینید چه تفاوتی با هلال شیعه داره و چقدر اراده اشخاص و تصمیم گیران درش نقش داره. اینم یه مسئله اساسی ما این هست. گاهی
این ساختارگرایی به نظرتون،
من میگم جغرافیایی است. اصلا چون جغرافیایی است اسمش رو ما گذاشتیم ژئوپلیتیک. جغرافیا عزیزان شاید اطلاع داشته باشن، حداقل بخشش خارج از اراده انسان هست. خارج از اراده انسان ها و حتی تصمیم گیران هست. اگر اینو ما بپذیریم، همین چند تا عبارت رو
که جبرگرایی هم میشه،
اشکالی نداره، مگه جبر چیز بدی است الزاماً؟
جبر جغرافیایی
الان جناب عالی چون هنوز هوا سرد نشده خیلی لباس راحت پوشیدید، اگه هوا سرد بشه نمیتونید غیر از لباس پوشید، حتما باید کاپشن بپوشید. جبر جغرافیایی است، حتی در جغرافیای انسانی ها،
بله، همین
جغرافیای طبیعی جای خودش داره. همینجا اگه الان هوا یه مقدار بیشتر گرم بشه جناب عالی دادتون در میاد، شما نمیتونید از گرمای هوا فرار بکنید، کولر تأسیس کردید.
خب حالا بگذاریم وارد جغرافیا، یعنی میشه که لاجرم چه ما میخواستیم چه نمیخواستیم جبر جغرافیایی ما رو به سمت تشکیل ژئوپلیتیک شیعه سوق میداد.
ژئوپلیتیک شیعه خارج از اراده تصمیم گیران سیاسی در ایران و در شیعیان خارج از ایران و تصمیم گیران جهانی شکل گرفته است. ژئوپلیتیک شیعه رو کسی نخواسته که درست کنه که بعد بریم بگیم چرا درستش کردید.
یعنی که با این حساب فرقی نمیکنه که امام خمینی در واقع این کارو میکرد یا امام خمینی این کارو میکرد یا فرد دیگه این کارو میکرد، چون جبر جغرافیایی یعنی این.
نه ببینید، من انقلاب رو عامل متغیر مستقل فرض کردیم دیگه. یک انقلابی با این شرایط، با کاریزمای حضرت امام، با قدرتی که شون داشته، با نفوذ کلامی که داشته، با حمایتی که از طرف مردم شده، با تمام جمعی جوامع رو پذیرفتیم. این شد چه یه عامل. حالا این عامل یک اثرگذاری و البته اثرپذیری هم تا حدی در پیرامون، در کشورهای پیرامون ایران ایجاد کرده است. این اثرگذاری و اثرپذیری دیگه خارج از اراده اشخاص هست که مثلا مسئولین یه وزارتخانه مثل وزارت خارجه بیان بگن نه ما این کار رو انجام ندیم، ژئوپلیتیک شیعه رو کنار بذاریم یا نه بیایم در دستور کار قرار بدیم. این خیلی بحثش متفاوت میشه با صدور انقلاب، عرشبت با دخالت سیاسی، نمیدونم با الفاظی که در گوشه کنار مطرح شد.
بحث لحظه نگر داریم، همکاران هم به اصحاب فرمان اشاره میکنن که بخشی رو تدارک دیدن. بشنویم و برگردیم و از همین جا در واقع بحثمون رو ادامه بدیم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلام در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظریه و
عمل. عصر خمینی.
خب خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه عصر خمینی هستید. موضوع برنامه‌مون انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر احیای هویت شیعی و ژئوپلیتیک شیعه. در خدمت مهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر سید عباس احمدی، عضو علمی دانشگاه تهران. در دفتر ایشون در دانشگاه جغرافیای دانشگاه تهران مهمان هستیم. جناب دکتر احمدی گرانقدر، به اینجا رسیدیم که در واقع از نظر شما شکل‌گیری در واقع و در واقع آینده ژئوپلیتیک شیعی در واقع از اراده افراد و تصمیم‌گیری افراد به نوعی بنا نظر شما خارجه. و حالا اینجوری بگیم که یک، حالا من چند تا سوال تو ذهن خودم پیش اومد، حالا زیاد این شاخه اون شاخهش نکنم. مثلا مقام معظم رهبری میگه که الان دیگه دنبال براندازی و نابودی جمهوری اسلامی ایران نیستن. یه جمهوری اسلامی ایرانی میخوان نگه دارن که تو راستش هم یک معممی باشه اما بارمانهای انقلاب وفادار نباشه. اگر اینو، این جمله که مقام معظم رهبری میگه که واقعا واقع‌گرا و درسته، اینو بذاریم یک طرف و از سوی دیگه بیایم نظریه شما رو در واقع قرار بدیم که خواهی نخواهی نظریات افراد تأثیر خاصی نداره روی این موضوع. پس این رفت و آمدها هم در واقع نمیتونه، حتی شما انقلاب اسلامی اونو متغیر مستقل گذاشتی.
بله بله، نه این دوباره ممکنه مورد سوء تفاهم بشه. ببینید، من وقتی میگم، اولا که اشاره کردیم بخشی از، ببینید، چون میگیم ژئوپلیتیک متأثر از جغرافیا است، بخشی از جغرافیا خارج از اراده انسان هاست که میشه حالا به نوعی جبر جغرافیا میشه اسمش گذاشت. این به معنای دوباره نفی 100% اراده انسان ها نیست. به هر حال ژئوپلیتیک بخشش پلیتیک دیگه، میشه سیاست، میشه تصمیم و اندیشه. منتهی مراتب من در جواب افرادی که به طور کلی مثلا میگن چرا شما به عنوان مثال در لبنان دارید سرمایه‌گذاری میکنید، چرا شما مثلا در شیعیان عراق این رویکرد رو در پیش گرفتید، در جواب به اونها من دارم میگم که این تأثیرگذاری بر شیعیان و تأثیرپذیری ایران از شیعان پیرامون یک امر کاملا طبیعی هست و چون طبیعی هست انسان ها نمیتونن بیان خلاف این عمل بکنن. البته میتونن لجاجت به خرج بدن، بالاخره انسان در مراحل اضطراری میتونه هر کاری رو انجام بده، اما مقابله با جغرافیا نمیتونه پایدار باشه، بالاخره به شکست منجر میشه.
آقای دکتر، این جغرافیایی که میگید، مثلا ما در مورد عراق واسه تنگناهای جغرافیایی شو داشتیم در مورد جنگ. آقای دکتر وحلدانی اصلا قبل جنگ این موضوع روش پرداخته بود که بالاخره تنگناهای جغرافیایی که عراق داره در خلیج فارس منجر میشه که این ماجراجویی بکنه. و با کشورهای دیگه هم یه چنین چیزی داریم در موردش. چه تنگناهای جغرافیایی یا چه ویژگی‌های جغرافیایی در منطقه ما وجود داره که منجر به شکل‌گیری در واقع این ژئوپلیتیک شیعی میشه؟ اصلا این نمیشه از این منظر هم نگاه کرد.
بله، البته بحثیست جداگانه از بحث اولی، ولی من چون سوال فهمید توضیح میدم. من فقط از یک مثال عراق که شما اشاره کردید میگم. یک همجواری جغرافیایی این کشور حداقلش با لبنان تفاوتش اینه که ضمن این که 60% شیعه هستن، اما شیعان هم مرز ما هستن، ارتباط خیلی راحت داره صورت میگیره، مثل اربعین. درسته، ارتباط شیعان ما رفت و آمد، ارتباط معنی رفت و آمد افراد، ارتباط ما بین ایران و لبنان به مراتب مشکل تره و تقریبا توی فاز دیگری هست. ولی رفت آمد شیعان ایران به عراق و عراق به ایران به خاطر همجواری که یک مؤلفه جغرافیایی هست، ما دو کشور همسایه هستیم، به سهولت داره شکل میگیره. این یک. دوم، عراق مرکز عتبات هست دیگه، یعنی مهمترین کانونهای جاذبه قلمروهای شیعی در این کشور واقع شده. اینو کدوم سیاستمدار یا کدوم صاحب نظر میتونه نفی بکنه یا تغییرش بده؟
یعنی اگر عتبات ما اونجا نبود، اگر عین ما اونجا نبودن، این اهمیت ژئوپلیتیک هم نمی‌میره.
مطمئناً شکل دیگری می‌داشت. مطمئناً. ببینید، وجود مکان‌های مقدس با یک میدان جاذبه قوی و عمومی تأثیرگذاری‌های شگرفی را از خودش به جا می‌ذاره.
در سوریه هم همین مؤلفه
در باره سوریه هم به عبارتی یا تا حدی این هست، البته به نسبت عراق خوب قابل مقایسه نیست.
بله، نزدیک اسرائیل بودنش هم جدا.
این مسئله اگر بخوایم ساده برای شنوندگان توضیح بدیم، یه مؤلفه ساده جغرافیایی است. وجود چند تا شهر که در این کشور واقع شدن، کربلا و نجف و سامر رو هست. ممکن اگر به عنوان فرض، اگر این عتبات مثلا در هندوستان قرار می گرفتن،
یک ژئوپلیتیک دیگری خلق میشد.
چون فرقی نمی‌کرد در زمان طاغوت پهلوی هم مردم پای پیاده می‌رفتن، خودشونو می‌رسوندن، در دوران خفقان صدام هم هرج و مرج خودشونو می‌رسوندن، الان هم میرن. پس زیاد رفتش به نوع حکومت هم، حالا درسته که الان تسهیل می‌کنه، شرایط بهتری و مهیا می‌کنه، ولی شاید زیاد رفتش اون هم نداشته.
دو تا مثال دیگه اینجا دارم که اینا جالبه، میتونم خودش مرسونم. ببینید پایه‌گذاری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در تهران بوده. یک نهاد سیاسی که الان خیلی تاثیرگذاره دیگه در صحنه سیاسی عراق مؤثر هست، ولی در اون دوران خفق